أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در قسمت اول از درس اول یک قصه ای نقل شد در مورد نوع رابطه عاطفی و کلامی که بین امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بود که نکات تربیتی فراوان و نحوی در این قصه نهفته بود. بخش دیگر میرسیم با این عنوان که وقفتون مع القواعد النحویه، درنگی با قواعد نحویه. یعنی چی؟ یعنی میخوایم یک مقدار با قواعد علم نحو آشنا بشیم. میفرماد القصه التي قرأناها تتكون من عده جمل. قصه ای که، التي صفت برای قصه است، این قصه ای که قرأناها، خواندیم ما او را، یعنی اون قصه ای که ما خواندیم. قرأنا صیغه 14 ماضیه، قرأ 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 او میرسه به صیغه 13 قرأتو، صیغه 14 قرأنا. پس قرأنا میشه فعل و فاعل. این ضمیرها میشود مفعول به برای قرأنا. ما چه چیزی را خواندیم؟ آن قصه را خواندیم دیگه. ها ضمیرها برمیگرده به قصه، قصه مؤنثه، ضمیره ها هم برای مؤنث به کار میره دیگه. این ضمیره ها برگشت پیدا میکنه به قصه. القصه التي قرأناها، اون قصه ای که خواندیم ما او را، یعنی اون قصه را ما خواندیم. تتكون من عده جمل، تشکیل می شود از یک تعداد جمله. یعنی این قصه ای که از ابتداش خوندیم که اصبح علی ذات یوم تا آخر، در این قصه چندین جمله وجود داشت. تتکون و تشکیل می شود من عدت جمل. این جمل جمع مکسر جمله است. جمل یعنی جمله ها، جمل چون جمع دیگه، جمع جمله است. یعنی این قصه تشکیل شده از یک تعدادی جمله. نحو و مثل هو ساغبون، این هو ساغبون یک جمله است. قالت فاطمه، قالت فعل، کی گفت؟ فاطمه، فاطمه فاعل گفتن دیگه، این گفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها ایجاد شده. قالت فعل، فاطمه تو فاعلش، خود این یک جمله است. از باب مثال دو تا جمله رو گفت. در این قصه جملات متعددی بیان شده، مثل هو ساقبون، قالت فاطمه تو. کما ان کل جمله تترکب من کلمات عده، همانطوری که هر جمله ای تترکب و تشکیل می شود از یه تعداد کلمه. این من کلمات عده، عده یعنی یه تعدادی، از یه تعداد کلمه. خب اینو خوب دقت کنید، قصه از چند جمله تشکیل میشه، یعنی چند جمله کنار هم قرار می گیرن قصه به وجود میاد. از اون طرف جمله از چند تا کلمه به وجود میاد، مثلا دو تا سه تا کلمه کنار هم که قرار میگیرن یک جمله تشکیل میشه. پس قصه از چند جمله و هر جمله از چند کلمه به وجود میاد. کما ان کل جمله، همانطوری که هر جمله ای تترکب و ترکیب میشود از یک تعدادی کلمه. و هذه، این تترکب و صیغه چهار مضارعه، یک هیه درونشه به جمله برمیگره. یعنی تترکب و تشکیل میشود، ترکیب میشود جمله از یک تعدادی کلمه. و هذه الکلمات مختلفتون فی الاعراب، و این کلمات که کنار هم قرار میگیرن و یک جمله رو تشکیل میدن، مختلفتون فی الاعراب، از جهت اعراب با هم دیگه فرق دارن، اختلاف دارن. اعراب به چی میگن؟ شما یک کلمه رو در نظر بگیرید، مثلا محمد، علی، خب یا محمد یا علی، یا خدمت شما عرض کنم ساغب که در همین مثال بوده، یا فاطمه. این کلمه حرف آخرش، مثلا ساغب حرف آخرش چیه؟ ب. چه حرکتی گرفته؟ اون، بهش میگن تنوین رفعه. خب به این تنوین رفع میگن اعراب. به اون حرکتی که حرف آخر کلمه میگیره میگن اعراب. قالت فاطمه تو، این او فاطمه تو میشه اعراب فاطمه. پس اون حرکتی که حرف آخر کلمه میگیره بهش میگن اعراب. خب برگردیم به بحثمون. میگه هر جمله از تعداد کلمه تشکیل شده که این کلمات از جهت اعراب با هم دیگه اختلاف دارن، با هم دیگه فرق دارن. همشون اینطور نیست که رفع بگیرن یعنی اون بگیرن، همشون اینطور نیست نصب بگیرن یعنی ان، همشون اینطور نیست جر بگیرن یعنی ان. گاهی بعضیاشون رفعه، بعضیاشون نصبه، بعضیاشون جره. پس اعراب به چی میگن اعراب؟ به حرکت حرف آخر کلمه گفته میشود اعراب. بعد میگه بعضها مرفوعون، بعضی از این کلمات، این های بعضها برمیگرده به کلمات، بعض این کلمات مرفوعه یعنی حرف آخرشون رفع میگیره، اون میگیره. مثل چی؟ که ساغبون، این که یعنی مثل، مثل ساغبون. خب در اون قصه داشتیم دیگه، و هو ساغبون، این ساغب مرفوع آخرش رفع گرفته. و بعضها، و بعضی از این کلمات، اینها برمیگرده به کلمات، و بعضی از این کلمات منصوبن یعنی حرف آخرشون فتحه میگیره، ا یا ان. حالا ا میشه فتحه، تنوین نصب میشه ان. مثل چی؟ که عنده، عنده منصوب آخرش فتحه گرفته. و بعضها مجرورون، و بعضی از این کلمات چیان؟ مجرورن. کل حسنه، الحسن حرف آخرش چیه؟ نونه. چه حرکتی گرفته؟ میبینیم کسره گرفته، به این میگن مجرور، الحسن شده مجرور. میگه شما نگاه کنید این جمله‌ای که دارید از چند تا کلمه تشکیل شده، اما این کلمات از جهت اعراب یعنی حرکت حرف آخر کلمشون با هم دیگه فرق دارن. و بعضها مجزومون، و بعض کلمات که در این جمله ها به کار میره مجزومه یعنی حرف آخرشون سکون میگیره، که لم یکن، مثل لم یکن که تو اون قصه بود. یکن حرف آخرش چیه؟ نونه. چه اعرابی گرفته؟ آیا فتحه یا کسره یا ضمه یا سکون؟ میگه سکون. میگه پس به این کلمه میگی مجزوم، یعنی به کلمه ای که حرف آخرش ساکن گرفته باشه. پس این سخط چی میخواد بگه؟ میگه هر قصه ای از چند جمله تشکیل شده و هر جمله ای از چند کلمه تشکیل شده، منتهاش اینه که این کلمات اعرابشون یعنی حرکت حرف آخر کلمشون با همدیگه فرق دارن، همشون شبیه همدیگه نیستن. اذن یعنی بنابراین، نحنو بحاجت ماستن، نحنو یعنی ما یک حاجت شدید داریم، یک نیاز شدید داریم، نیاز مهم داریم. به چی؟ الا اصولن، به یک سری اصول، قواعد کلیه، قوانین. ما نیاز به یک سری قوانین داریم که تساعدنا، این تساعدنا فعل و فاعل و مفعوله، ثلاثی مزید ساعده، یساعد و مساعده، فاعل یفاعل و مفاعله. باب مفاعله ثلاثی مزید داشتیم، در علم صرف خوندیم. حالا این تساعد و چه صیغه ایه؟ میگیم خب ساعده صیغه یک ماضیه، یساعد و صیغه اول مضارع، یساعد و یساعدانه، یساعدونه، تساعد و. این تساعدو در اینجا صیغه چاره، یک هیه درونش هست که برمیگرده به کلمه اصول. اصول جمع مکسر اصله، در مورد جمع مکسر در علم صرف میخونید، چون جمع مکسره گاهی ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. ما یک حاجت شدید داریم، نیاز بسیار شدید و مهم داریم به یک سری اصول و قواعد و قوانین که تساعدنا، اون اصول و قوانین یاری بکنن ما را. این نا میشه مفعول به، تساعد و ضمیر متصل منصوبیه مفعول به برای تساعد. کی ما رو یاری کنه؟ اون اصول یعنی اون قوانین بیان ما رو یاری کنن. فی ترکیب الکلمات، در ترکیب کردن کلمات، یعنی همین که این کلمات رو کنار هم دیگه میچینیم، بعضها الا بعض، در ترکیب کردن این کلمات، بعضی از این کلمات با بعضی دیگه، یعنی وقتی میخوایم هو رو کنار ساغبون بیاریم، یا وقتی مثلا قالت رو کنار فاطمه بیاریم، قالت یک کلمه است، فاطمه یک کلمه است، اینا رو میخوایم کنار هم بیاریم، ترکیب کنیم، یک جمله رو بسازیم، میگه ما باید یک سری قوانین رو یاد بگیریم. فعل بعدش فاعل میخواد، اگر مبتدا اومد خبر میخواد، ما اینا رو باید یاد بگیریم. نحو حالا میخواد چند تا اصول کلی به ما یاد بده. نحو لا یجوز الابتداء بالنکره، مثل اینکه جایز نمی باشد ابتدا به نکره. ابتدا به نکره چیه؟ انشاءالله بعدن مفصل میخونید. گاهی اوقات جمله ما با اسم شروع شده، چون جمله یه وقت با اسم شروع میشه، یعنی اون کلمه اولش اسمه، یه وقتی فعله. اگر با اسم شروع بشه بهش میگن جمله اسمیه، اگر با فعل شروع بشه بهش میگن جمله فعلیه. اما جمله‌ای که اسمیه باشه با اسم شروع بشه میگن مبتدا و نیاز به خبر داره. بذارید من یک مثال فارسی واسهتون بزنم. مثلا اسم همسر شما یا برادر شما علیه. یه وقتی یک کسی میاد میگه علی رفت تهران. خب وقتی میگه علی برای من شناخته شده است، میدونم علی برادرمه مثلا، یا همسر فلانیه، میشناسمش، شناخته شده است. میگم خب علی چشه؟ میگه رفت تهران، خبر میده به من. علی میشه مبتدا، وقتی میگه رفت تهران این میشه خبرش. اما یه وقتی یه کسی بیاد به من و شما بگه مثلا اهل قومیم، داریم تو قوم زندگی میکنیم، میگه یه آقایی رفت میدان 72 تن، سوار ماشین شد رفت تهران، میگیم خدا بیا مرز پدر و مادرت، و روزانه چندین هزار مرد و زن بلند میکنن از قم میرن تهران، خب به من چه ربطی داره؟ خب من اینا رو که نمیشناسم، چه فایده ای برای من داره بخوای به من خبر بدی؟ خب یعنی وقتی ما میخوایم از یه چیزی خبر بدیم، باید اون مبتدایی که میخوایم ازش خبر بدیم برای من شناخته شده باشه، من بشناسمش. در علم نفع بهش میگن معرفه باشه. خب از اون طرف اگر مبتدا نکره باشه برای من فایده ای نداره. یه آقایی مثلا از ماهشهر رفت اهواز، خب آقا روزانه شاید صدها نفر آقا از ماهشهر برن اهواز، چه ربطی به من داره؟ مگه من میشناسمشون که فایده داشته باشه؟ تو علم نحو و زبان عربی هم همینو داریم، میگه مبتدا باید معرفه باشه که وقتی ازش خبر میدید برای شما فایده داشته باشه. اگر مبتدا نکره باشه برای شما فایده ای نداره. البته بعدا مفصل میخونید در چند جا جایزه که مبتدا نکره باشه، حالا اینو میذاریم برای بعد، یه استثناءاتی میذاریم بعدن. اما اصل در زبان عربی اینه که مبتدا باید معرفه، یعنی شناخته شده باشه. حالا اینجا چی میگه؟ لا یجوزو، یعنی جائز نمی باشد، الابتداء بالنکره. الابتداء بالنکره یعنی مبتدای ما نکره باشه، ناشناخته باشه. خب اگر یه مبتدای ناشناخته ما خبر بدیم، شما میگی خب این چه ربطی به من داره، چه فایده ای برای من داره؟ یه آقای فلان کارو کرد، خب این آقای این کارو کرده باشه. یه خانومی مثلا رفت فلان جا، یه پیرهن خرید، یه لباس خرید، یه آقای دیدم یه پراید خرید، خب روزانه خیلی ها ماشین میخرن، به من چه ربطی داره؟ اما وقتی اسم برادر ما رو بگه، برادرت ماشین خرید، این برای من فایده داره، متوجه میشم ای برادرم ماشین خرید الحمدلله، فلانی ماشین خرید الحمدلله. چند وقت پیش، حالا یه دفعه یادم اومد، چند وقت قبل مشرف شده بودم قم، تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشسته بودم، یه 12 شبی بود، یه آقای اومد پیش من گفت حاج آقا یه کارت دارم. بعد شروع کرد صحبت کردن، گفت حاج آقا من الحمدلله اهل تهرانم، خونم رو دارم، ماشین سنگین دارم، ماشین سبک دارم، وضع مالی فوق العاده خوبه، هیچ مشکلی ندارم الحمدلله، دستم به دهنم میرسه، اما اگر ببینم برادرم، خواهرم، خواهرزاده هام، برادرزاده هام، فامیلای نسبیم، نزدیکم، خونه شون دوتا آجرش بشه 3 آجر، اصلا از حسادت میخوام منفجر بشم. این درد منه. خیلی بنده خدا داشت شکایت میکرد و میگفت خودمو داره اذیت میکنه این درد، نمیتونم ببینم اطرافیانم رشدی کنن. البته در کتاب نهج الفصاحه که این کتاب اومده کلمات آقا رسول الله رو جمع آوری کرده، همونطور که نهج البلاغه کلمات آقا امیرالمومنین، یک مؤلفی اومده نهج الفصاحه رو نوشته کلمات آقا رسول الله. اونجا آقا رسول الله میفرماد کل بنی آدم حسودون، در تک تک وجود انسان ها حسادت وجود داره. یعنی هیچ انسانی نمیتونه بیاد بگه الحمدلله من آدم حسودی نیستم. نه، حسادت در وجود تک تک ما هست، اما شدت و ضعف داره. بعضیا میایم کنترلش میکنیم. بعد آقا رسول الله فرمود که تا زمانی که بر زبانتون یا با عملتون، به زبان نیووردید، با عملتون نشون ندادید، این حسادت به شما ضربه ای نمیزنه. مثلا یه وقت کسی بیاد به من بگه فلانی خیلی کتاب الفصوص رو بهتر تو تدریس میکنه، میگم مگه چه کار کرده؟ خب منم وقت بذارم بهتر از اون تدریس میکنم. با همین جملات ها حسادت خودم رو دارم میرسونم. یه وقت یکی بیاد بگه فلانی عجب آشپزی خوبی داره، چقدر غذاهای نظری رو خوب درست میکنه، میگه حالا مگه شاهکار کرده؟ خب منم بخوام میتونم برای 200 نفرم غذا رو درست کنم. با همین حرفمون داریم حسادت خودمون رو میرسونیم. فلانی عجب سخنران خوبیه، چقدر قشنگ صحبت میکنه، میگه بابا تو سخنران ندیدی، پس این شد سخنرانی؟ نگاه کنید این کلمات حسادت ما رو میرسونه. بخوام مثال بزنم تا شاید 4-5 ساعت بعد همینطوری مثال بزنم که گاهی اوقات ما خواسته یا ناخواسته با زبانمون، با کلماتمون حسادت خودمون رو میرسونیم. آقا رسول الله فرمود کل بنی آدم حسودان. در تک تک وجود ما حسادت وجود داره، فقط باید سعی و تلاش کنیم، از خدا بخوایم، توسل به اهل بیت داشته باشیم و راهکاراش پیدا کنیم، این حسادت رو در وجود خودمون کمش کنیم. انسان حسود در واقع اعتراضش به خداست و در مسائل توحیدی مشکل داره. حالا بحث من ادبیات عربه، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی ماهایی که تو زندگی گاهی اوقات به دیگران حسادت داریم، ناخواسته داریم بنیه ضعیف توحیدی خودمون رو نشون میدیم که خدایا تقسیم بندی تو رو من قبول ندارم. چرا فلانی 4 تا بچه دادی 5 تا دادی به من بچه ندادی؟ چرا فلانی 2 تا خونه داره به من یکی هم ندادی؟ یعنی در واقع من وقتی به کسی حسادت میکنم، به زن و بچهش، به همسرش، به منزلش، به مالش، به علمش، در واقع دارم به خدا اعتراض میکنم که خدای این چه تقسیم بندیه. یعنی در مباحث توحیدی مشکل داریم. حالا این بماند سر جای خودش. مثال دوم، و یجب تأنیس الفعل مع الفاعل المؤنث الحقیقی. نگاه کنید، مؤنث در یه تقسیم بندی بر دو قسمه، مؤنث یا حقیقی یا مجازی. مؤنث حقیقی به مؤنثی گفته میشه که از جنس خودش یک مذکری وجود داشته باشه، یعنی میخواد خانم باشه، یک خانم باشه، یا یک حیوان ماده‌ای باشه که از جنس خودش یک نری وجود داشته باشه، یا اگر انسانه از این جنس خانم یک مردی وجود داشته باشه، مذکری باشه که به اون مرد، یا اگر در حیوانات به اون حیوان نر میگن مذکر حقیقی، به اون خانم یا حیوان ماده گفته میشود مؤنث حقیقی. اگر غیر این باشه به یک کلمه بگن مؤنث، میشه مؤنث مجازی. مثلا کلمه شمس، کلمه شمس مؤنث مجازیه. یا مثلا اون چیزایی که جفت در بدن ما وجود داره، مثل کلمه عین، چشم، چون دو تا چشم داریم دیگه، یه جفت هست، این عین کلمه مؤنث مجازی، از جنس خودش که مذکری وجود نداره، ولی در زبان عربی مسامحتا مجازن بهش میگن مؤنث. پس ما یه مؤنث حقیقی داریم، حقیقتا مؤنثه، یعنی از جنس خودش مذکری وجود داره. یه وقتی نه، مؤنث ما مؤنث مجازیه. حالا میگه اگر فاعل ما مؤنث حقیقی باشه، یک خانمی باشه، اون فعلی رو که براش میاریم باید قطعا اون فعل مؤنث باشه. مثلا نگیم قال فاطمه، تو قال برای مذکر به کار میره. اگه فاعل ما مؤنثه بگو قالت، این تا علامت تأنیث، نشون میده فاعل مؤنث حقیقیه. یجب تأنیث الفعل، واجب میباشد مؤنث آوردن فعل، چه زمان؟ مع الفاعل المؤنث الحقیقی، با فاعلی که مؤنث حقیقیه. این یجب و حروف اصلیش وجب است، مضارعش بر وزن یفعلو میاد، یوجبو. اما شما خوندید کلمه‌ای که فاعل فعلش واو باشه، فعل مضارعش بر وزن یفعلو باشه، فاعل فعلش حذف میشه، واو حذف میشه، یوجبو میشه یجبو. این یجبو صیغه اول فعل مضارع، تأنیثو میشه فاعل یجبو. الفعل هم مضاف الیه تأنیثه، واجب میباشد مؤنث آوردن فعل با فاعلی که مؤنث حقیقی است، و هاکذا، و همچنین قوانین و اصول دیگری که میشه پیدا کرد. و کذالک، و همچنین نفتقرو، احتیاج پیدا میکنیم ما. این نفتقرو صیغه 14 فعل مضارع بر از نفتعلو، افتقر و نفتقر، احتیاج پیدا میکنیم ما به چی؟ الا به یک سری قواعدی که الا قواعده، به یک سری قواعد و قوانینی که تسونو سیانت، دیدید میگن امور سیانتی برای حفظ میاد، تسونو یعنی سیانت کند، حفظ بکند، لساننا زبان ما را. این تسونو صیغه چهار مضارعه یحیی درونشه که برمیگرده به قواعد، چون قواعد جمع قاعده است دیگه، اما قواعد جمع مکسره، لذا ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. در تسونو که صیغه چهار مضارعه است، یک هی است، برمیگرده به قواعد که اون قواعد حفظ میکند چه چیزی را؟ لساننا، این لسانه مفعول به تسونو است، یعنی زبان ما را حفظ میکنه. از چی؟ عن لحن فی الاعراب. یه سری ما قواعدی رو نیاز داریم که یاد بگیریم بیاد و ما رو حفظ کنه. از چی؟ از این که در اعراب اشتباه نکنیم. لحن یعنی اشتباه کردن، غلط دادن، یعنی اعراب رو غلط بیان کردن. مثلا در قرآن داریم ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا، کی مثل زد؟ خداست دیگه، الله فاعله. مثلا کل فاعل مرفوع، فاعل باید همیشه رفع بگیره، یعنی حرف آخرش علامت رفع بگیره. اگر کسی بگه ضرب الله، خب این اشتباه است دیگه، میگه اگه الله فاعل ضرب است باید مرفوع باشه، چرا منصوب خوندیش؟ غلط دادی اعرابو. اعراب فاعل باید رفع بگیره، یعنی حرف آخر کلمه باید او بگیره، اون بگیره. و کذالک نفتقر الى قواعد تسون لساننا عن اللحن فی الاعراب. این لحن پس غلط گفتن اعراب باید بیاد حفظ کند زبان ما را از اشتباه و غلط گفتن در اعراب. نحو کل فاعل مرفوع، این خودش یک قاعده است، قاعده کلیه، میگه هر وقت فاعل رو خواستی استعمال کنی، به کار ببری، در زبان عربی فاعل باید مرفوع باشه ها، حرف آخرش باید رفع بگیره، ذمه بگیره. و کل مفعول منصوب، هر مفعولی منصوبه ها، مفعول باید نصب بگیره. ضرب الله مثلا، این مثلا مفعول، میبینیم منصوب شده، حرف آخرش نصب گرفته. و کل مضاف الیه مجرور، و هر مضاف الیه مجروره. انشالله در مورد اینها توضیح میدیم. گاهی اوقات یه اسم به یه اسم دیگری اضافه میشه، به اسم اول میگن مضاف، به اسم دوم میگن مضاف الیه، و مضاف الیه مجروره. مثلا کتاب الله، کتاب اضافه شده به الله، به کتاب میگن مضاف، به الله میگن مضاف الیه، لذا میگیم کتاب الله. الله مجرور میشه، چرا؟ چون مضاف الیه. یا میگیم صلاة اللیل، نماز شب، صلاة اللیل، صلاة میشه مضاف چون اضافه شده، اللیل مضاف الیه و مجرورم هست. انه یعنی ان علم نحوه، به تحقیق علم نحو وسیله ایست، وسیلتون لت تفاهم، یعنی وقتی دو نفر میخوان با هم دیگه صحبت کنن، چند نفر میخوان صحبت کنن، من باید یه جور حرف بزنم، طرف مقابل بفهمه، اونطوری حرف بزنه، من بفهمم، یک تفاهمی داشته باشیم در حین حرف زدن، من بتونم یه مطلبی رو به اون بفهمونم، اون بفهمه یا اون به من یه چیزی رو بفهمونه. میفرماید وسیلش علم نحوه. علم نحو یه وسیله، وقتی میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم بتونیم اون معانی رو قشنگ به هم دیگه برسونیم. و اداتون لنفاذ الى دقائق الكتاب و حقائق سنته، و ابزاریست، اداتون یعنی ابزار، و ابزاریست برای نفوذ، ورود کردن به دقائق الكتاب، برای نکات دقیق قرآن. منظور از کتاب قرآن کریمه. ما اگر بخوایم نکته های دقیق قرآن رو به کار ببریم، میفرماد علم نحو این ابزاره، این آچار دست ما علم نحو، به وسیله علم نحو میتونیم نکات دقیق قرآن رو استفاده کنیم. مثلا از باب مثال من یه آیه رو خدمتون بگم، در سوره مبارکه سبا آیه 13 هم، آخر آیه اینه و قلیل من عبادی الشکور. خدا میگه از این بنده هایی که من آفریدم و شما نگاه کنید، خیلی کم هستن بینشون که شکر گذارن، سپاس گذارن، قدردان باشن. خیلی هاشون همیشه خدا شاکی هن، گله دارن، چرا خدا به اون اونطور داد به ما نداد. در این آیه خدا می فرماد قلیلون من عبادی، از بنده های خودم ها. یعنی اینایی که مال خودمن، خودم دوستشون دارم، آفریدمشون، خیلی هم بهشون محبت دارم، اما خیلی کم ازشون شکر گذارن. ناگو خداوند بنده های ناشکرم به خودش نسبت میده، عبادی. دیدید گاهی اوقات یه بچه فضولی میکنه، پدر میخواد بزنش، حالا من زدن رو درست نمیدونم، اما مثلا میخواد بچه رو بزنه، حرف میزنه بهش، مادرم میدونه بچهش اشتباه کرده، کار بدی کرده، میگه بچمه، بچمه، به خودش نسبتش میده، نه اینکه بهش علاقه داره، به خودش نسبتش میده، میگه باشه بابا بچمه، اشتباه کرد، نفهمید، اما بچمه، این بار تو باش دعوا نکن. خدا میگه من میدونم این انسان ها شکر گذار نیستن، اهل قدردانی کردن نیست، اما چه کنم، بنده های خودمن، خودم دوستشون دارم. قلیل من عبادی شکور، خیلی کمن از بنده های خودم که اینقدر دوستشون دارم شکر گذار باشن. خب آدم میاد نگاه میکنه، میگه نگاه کن خدا عباد رو اضافه کرده به خودش و خودش شده مضاف الیه. وقتی یک چیزی به چیز دیگری اضافه بشه، یعنی خیلی دوستش داره، میخوادش. این نکته ها رو تو نحو یاد میگیریم، بعد وارد قرآن میشیم، میبینیم آیه به آیه رو که میخونیم چقدر ظرافت ها، نکات دقیق رو میشه از آیات به دست آورد. و حقایق سنه و به وسیله علم نحو میتونیم به حقیقت های سنت، روایات دست پیدا کنیم چه مطالب ناوی هست. ولا بد من معرفتهی، بد یعنی چاره، لا بد یعنی ناچار، ولا بد و ناچاریم از معرفت علم نحو. معرفتهی، این ضمیره برمیگرد به علم نحو، از شناختن علم نحو. حالا که ما اومدیم حوزه، داریم کار میکنیم، ادبیات عرب میخونیم، میخوایم به دقایق قرآن کریم، به حقایق سنت برسیم، میگه ما ناچاریم از شناختن علم نحو. برای کی؟ لکل من یرید و ان یتفقه فی الدین، برای هر کسی که، لکل، کل یعنی هر، من یعنی کسی که، برای هر کسی که اراده می کند اون کس، قصد می کند اون کس، نیت داره اون کس که چی بشه؟ ان یتفقه فی الدین، این که تفقه در دین کنه، فهم دقیق در مسائل دین پیدا کنه، باید بره و علم نحو رو کامل یاد بگیره. و یدرس علومه، و میخواد درس بخواند علوم دین رو، مثل چی؟ کل فقه و تفسیر و الحدیث. کسی که میخواد بره فقه بخونه، تفسیر بخونه، حدیث بخونه، باید معرفت به علم نحو پیدا کنه. و غیرها، و غیر این علومی که گفتیم مثل فقه و تفسیر و حدیث، مثلا میخواد تو کلام، یه مثال برای غیرها بزنم، مثل علم کلام، اعتقادات، میخواد تو اعتقادات قوی بشه، خب باید بره کشف المراد خواجه نصیرالدین طوسی رو بخونه دیگه، شرح تجرید الاعتقاد، میره تجرید الاعتقاد رو برمیداره، میونه همه مطالب عربیه، میگه حالا که میخوای حتی تو علم کلامم اعتقادات قوی بشی، ناچاری معرفت و شناخت به علم نحو داشته باشی که تو اعتقاداتم بتونی رشد کنی. فلسفه میخواد بخونه، مال ملا صدرا باشه، دیگران باشه، به زبان عربی این کتابا، یعنی اگر کسی بخواد فلسفه هم بخونه، باید علم نحوش قوی باشه تا بتونه ورود کنه. تدریبات نحویه داره یه سری تمارین ساده است که انشالله حل میکنین. معان المفردات و تراکیم، آثرتو یعنی فضلتو، برتری دادم، استهی اخجلو بشدتن، یعنی خجالت کشید با شدت، خیلی خجالت کشیدم، شرم کردم. اصبح یعنی دخل فی صبح، یعنی داخل در صبح شد، داخل در زمان صبح شد. اعلمت به معنای اخبرته، چرا خبر ندادی تو. اکلف و اجبرو، مکلف کنم من، یعنی مجبور کنم من حالا فلانی رو. تتکونو یعنی تتشکلو، تشکیل می شود. تسونو تحفظو، تسونو به معنای تحفظو، یعنی حفظ می کنند. ذات یومن یعنی فی یومن من الایام، در روزی از روزها. ساغبون جائعون، ساغب به معنای جائع، اللهم اشبه کل جائع، جائع یعنی گرسنه. العربیه یعنی اللغت العربیه، لغت عربی. ماسه یعنی شدیده، که اونجا گفت ما احتیاج داشتیم، یک احتیاج ماسه، یعنی یک احتیاج بسیار شدید. منذ یومینه یعنی طوال یومین، طوال یومین یعنی در طی دو روز گذشته. نشاط و منزلی، تمرین و خدمت شما عرض کنم کار در منزلم براتون گذاشتن در ادامه این کتاب. احفظ شعر المتنبی، همون دو بیت شعری که اونجا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها گفته شد، خدمت شما عرض کنم این دو بیت شعر رو حفظ کنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.